بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم انسان متمدن بخش اول. قبای مخمل مروارید دوزم را به تن می‌کردم، شمشیر الماس نشانی را به کمر می‌بستم و برای تفریح و صید سوار بر اسب به اطراف تبریز می رفتیم. گاهی از اسب پیاده می شدم. از همراهانم فاصله می گرفتم و به تنهایی درون دره‌های سرسبز و با صفا می رفتم و امیدوار بودم که دختر شاه پریان مرا ببیند، دلباخته من شود و به وسیله مرا آگاه کند. اینها خیال پردازی های کودکانه ناصرالدین میرزا ولیعهد 17 سالگی سومین پادشاه قاجار در ایران بود. سال 1848 میلادی وقتی محمد شاه درگذشت، ناصرالدین میرزا با همین تخیلات بر سلطنت نشست تا ایران را در برابر بازی بزرگ روسیه و انگلستان حفظ کند. سیاستمداران کهنه‌کار و جاسوسان کارکشتگی روسیه و انگلیس برای پیشبرد اهدافشان بازی‌های سیاسی زیادی بلد بودند که ناصرالدین شاه جوان از هیچ کدام از آنها اطلاع نداشت. اما بخت با شاه جوان و خامیار بود که یکی از زیرکترین و تواناترین شخصیت‌های حکومت تبریز یعنی میرزا تقی‌خان فراخانی با او به تهران آمد. شاه پس از تاجگذاری لقب امیرکبیر را برای میرزا تقی‌خان برگزید و اداره تمام کارهای کشور را به او سپرد. امیرکبیر تلاش می‌کرد نه به روس‌ها اجازه تسلط بر کشور بده و نه به انگلیسی‌ها. او در آغاز زمامداریش با توطئه انگلیسی‌ها برای مشهد مواجه شد. از چند سال پیش حسن خان سالار شورشی را برای جدا کردن خراسان از ایران آغاز کرده بود که اکنون به اوج خود رسیده بود و این در حالی بود که حکومت مرکزی هیچ تسلطی بر مشهد نداشت. پدر این شورشی سالها بود از انگلیسی ها حقوق می گرفت تا برایشان جاسوسی کند، اما اکنون امیدوار بود با کمک انگلیسی ها صدر اعظم ایران شود، مقامی که اکنون در اختیار میرزا تقی‌خان فراهانی یا همون امیرکبیر بود. امیرکبیر در اندیشه یه چاره‌جویی برای فتنه سالارخان در خراسان بود که سفیران انگلیس و روسیه با هم به دیدار او رفتن. اونا پیشنهاد کردن برای گفتگو بین امیرکبیر و سالار پا درمیانی کنند، اما پاسخ امیر اونا را غافلگیر کرد. اگر مجبور شویم با سالار بجنگیم و 20,000 کشته بدهیم، بهتر است تا اینکه با اروپاییان فرصت مداخله در امور دولت را بدهیم. سفرای روس و انگلیس که تا آن زمان با آسانی در مسائل دربار دخالت میکردن به هیچ وجه انتظار شنیدن چنین پاسخی را نداشتن. پس از ایدیدار سفیر انگلستان به وزیر خارجه کشورش نوشت با شنیدن این سخن میتونین به اخلاق امیر پی ببرین. بزرگترین هدف او ایست که از نفوذ روسیه و انگلستان در ایران بکاهه و مقام اونا را در چشم مردم ایران تا اونجا که ممکنه پایین بیاره. سفیر روسیه هم به وزیر خارجه کشورش نوشت امیرکبیر اصرار داره که درباره وضعیت مشهد هیچ توضیحی به ما نده. معلومه که از دخالت ما و انگلیسی ها بیم داره. امیرکبیر بالاخره تانست شورش خراسان آرام بکنه، اما در همین زمان با درخواست‌های جدید سفیران روسیه و انگلستان مواجه شد. روسیه و انگلیس هر دو می‌خواستند افرادی که قبلاً به دلیل خیانت از کشور اخراج شده بودند دوباره به ایران برگردند. روسیه از عموی ناصرالدین شاه که سودای سلطنت در سر داشت حمایت می‌کرد و انگلیس از پدر سالارخان شورشی خراسان. امیر یک بار دیگه به هر دو سفیر نی گفت و اجازه نداد دو نفر که وابستگیشان به بیگانه کاملا آشکار بود به وطن بازگردند. او با درخواست هر یک از دو کشور روس و انگلیس جواب منفی میداد، به این بهانه که اگر به یکی از اونا پاسخ مثبتی بده باید تقاضای کشور رقیب را هم برآورده بکنه. به این روش قائم مقام موازنه منفی میگن. امیرکبیر نه تنها به روسیه و انگلیس بلکه به خانواده سلطنتی هم روی خوش نشان نمیداد. فتحعلی شاه دومین پادشاه قاجار حدود 160 فرزند داشت و هر یک از اونها هم تعداد زیادی فرزند داشتند. تمام این شاهزاده‌های پیر و جوان در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه از حکومت حقوق می گرفتند. زمانی که امیرکبیر صدر اعظم ایران شد، خرج کمرشکن زندگی شاهزاده‌ها توجهش جلب کرد. او مجبور بود برای تامین هزینه ساخت و سازهایی که در نظر داشت از حقوق شاهزاده‌ها کم بکنه. امیرکبیر می‌خواست مدرسه‌ای به نام دارالفنون تأسیس بکنه، روزنامه منتشر بکنه، در نقاط مختلف کشور قلعه بسازه، ارتش نوسازی و برای او سلاح‌های جدیدی تهیه بکنه، در مناطق مختلف کشور ایستگاه‌های پست راه بندازه، بازار و بازارچه بسازه و بالاخره سفارتخانه‌های ایران را در کشورهای خارجی تأسیس بکنه. او برای همه اینا با پول احتیاج داشت و مجبور بود از حقوق سنگین شاهزاده‌ها و شخصیت‌های درباری کم بکنه. کم شدن حقوق شاهزاده‌ها برخی از اونا را به کارهای عجیبی وادار می‌کرد. مثلا شاهزاده‌ای به نام صمد که ذوق شعر و موسیقی داشت مجبور شد برای کسب درآمد بیشتر در خانه ثروتمندان شهر و مطربی مشغول شود. اما همه شاهزاده‌ها و شخصیت‌های دربار مثل شاهزاده صمد نبودند. اونا زیر بار چنین سرنوشتی نمی‌رفتند و به شدت در فکر انتقام از امیرکبیر بودند. سفیران کشورهای روسیه و انگلستان هم مثل این افراد چشم دیدن امیرکبیر نداشتن. امیر از راه‌های مختلفی سعی می‌کرد مردم تشویق بکنه که اجناس روسی و انگلیسی را نخرن و به جای او از کالاهای ایرانی استفاده بکنن و این دلخوری تازه‌ای برای روسیه و انگلیس بود. هنگامی که امیرکبیر تصمیم داشت کارخانه پارچه بافی تأسیس بکنه، سفیر انگلستان به دیدار او رفت و گفت نقشه ایجاد کارخانه آزمایش پرخرجی است، بهتره پارچه‌های اروپایی را به بهای ارزان‌تری وارد کنید. امیرکبیر پاسخ داد کمترین فایده تأسیس کارخانه ایست که هر پولی که خرجش میشه در داخل ایران میمانه، اما برای تهیه تکه و پارچه خارجی باید شمشهای طلا را از ایران بیرون بفرستیم. سفیر یک بار دیگه ناامید شد و در نامه‌ای به وزیر خارجه کشورش نوشت امیرکبیر اشتیاق خاصی داره که با پشتیبانی از صنایع ایران جلوه ورود تمام کالاهای خارجی را بگیره، اما این سیاست به هیچ وجه کمکی به پیشرفت تجارت و تمدن نخواهد کرد. فکر میکنین سفیر انگلیس نگران پیشرفت کدام تمدن بود؟ در سال 1266 هجری قمری یک مهندس انگلیسی که بعدها لقب بزرگترین مهندس قرن 19 هم را با او دادن، طرح راهن عظیمی را پیشنهاد کرد که اروپا را به هندوستان متصل میکرد. بخشی از این راهن از ایران میگذشت. وزیر خارجه انگلیس نظر سفیر درباره گذشتن از این خط آهن از ایران پرسید و با او پاسخ داد تأسیس راهن افزایش قدرت ایران به دنبال خواهد داشت و استعدادهای اونا را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و سستی خفته مانده بیدار خواهد کرد. صدور کالاهای اروپایی به هند با کمک این خط آهن بر اهمیت و ارزش ایران خواهد افزود و از نظر نظامی حمله به هند را برای ایران بسیار آسان خواهد کرد. پس با کشیدن ایراه آهن منافع ملت متمدن انگلستان را بازیچه دولتی نیمه وحشی خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.